درتها واحد.
سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی، خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در مایه ثور از افغانستان بیرون شده بود. در صفحه رسمی فیسبوک آقای عبدالله از بازگشتش به افغانستان خبر داده شده و نیز عکس‌های از جریان استقبال شماری از چهره ها از جمله فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مشران و جرگه نظام جمهوری از او منتشر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نیز در توییتر نوشته که آقای عبدالله پس از سفر 43 روزه به هند و افغانستان بازگشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید جامعه جهانی باید افغانستان را فراموش نکند. این نهاد خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد میگوید بیش از 20 میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارند و اگر کمک های فوری به این کشور نرسد هزاران کودک بر اثر سوء تغذیه جان خواهند داد. ایران و ونزوئلا سند همکاری های 20 ساله را در تهران امضا کردند. این سند شامل همکاری در زمینه های نفت، پتروشیمی، گردشگری و فرهنگی می شود. مراسم امضای سند در حضور داشت ابراهیم رئیسی و نیکولاس مادورا رؤسای جمهور دو کشور امروز در تهران برگزار شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران رئیسی گفت امضای این سند نشان دهنده عزم مقامات عالی دو کشور برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف است. ایران و ونزوئلا تحت تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا قرار دارند. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا به کیف پایتخت اوکراین رسید. او در توییت امروز گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره بازسازی این کشور و پیشرفت به سمت کسب عضویتش در اتحادیه اروپا بحث خواهد کرد. پس از آغاز تهاجم غیرمعجه روسیه بر اوکراین این دومین سفر بانو فاندرلاین به اوکراین است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی حساس به مساف تیم هند می رود. این بازی با سلسله رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا ساعت 7:30 شام به وقت کابل در هند برگزار می شود. افغانستان در بازی گذشته گروپیش روز چهارشنبه گذشته 1-2 از هنگ کنگ شکست خورد. در کنار هند و هنگ کنگ کمبودیا نیز هم گروپ افغانستان است و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 اوره را با زیمبابوه امروز آغاز کرد. اکنون تیم زیمبابوه بتنگ می کند. این تیم تا حال با از دست دادن 8 بازیکنش 149 دوش انجام داده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از گزارش ها و مطالبی که در کمتر از یک ساعت برایتان داریم. عبدالله پس از حدود 1.5 ماه به افغانستان بازگشت.
آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند.
یک قاضی محکمه بریتانیا درخواست در مورد لغو یک پروازی که ده ها پناهجو را از آن کشور به رواندا انتقال میداد رد کرد.
پناهجویان و سازمان های حامی حقوق آنها تصمیم اخراج این افراد را با منشورهای بین المللی مهاجرت مغایر می دانند و حکم محکمه را غیر بشری می خوانند.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن؟ جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به افغانستان بازگشت. آقای عبدالله 43 روز پیش این کشور را ترک کرده بود.
عبدالله عبدالله در میدان هوایی حامد کرزی بر رسانه ها گفت برای دیدار خانواده‌اش از افغانستان رفته بود و خوشحال است که دوباره به وطن برگشته است.
دوباره برگشتیم به افغانستان، به وطن خود. آرزوی من است که انشاءالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتوانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه می‌خواهد، خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین 43 روز پیش کابل را به مقصد دبی ترک و از آنجا به هند رفت. او در جریان سفرش از افغانستان با یک شمار مقام‌های خارجی نیز دیدار داشته است. دیوید مارتینو سفیر فرانسه در افغانستان در اول جون در حساب رسمی توییتر خود نوشت که با آقای عبدالله در مورد وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان و چالش‌های پیشروی افغانان گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله پس از خروج خود از کشور با توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان نیز دیدار داشته است. در مورد هم آقای عبدالله پس از خروجش از افغانستان در 23 ماه سر در صفحه فیسبوک خود نوشت که نظامیان در پنجشیر، تخار، اندرابها و خوست دست به محکمه صحرایی، کشتار و شکنجه غیر نظامیان زدند و آنان را نکوهش کردند. آقای عبدالله نوشته بود که ادامه سیاست‌های سرکوب کننده و اعمال محدودیت‌ها بر دختران و زنان موجب انزوای بیشتر کشور و افزایش تنش‌های قومی خواهد شد و سرانجام کشور را به جنگ‌های داخلی سوق خواهد داد. هرچند در آن زمان در این بخش‌ها درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی ادامه داشتند و طالبان متهم شده بودند که با غیر نظامیان در آنجاها برخورد درست ندارند، اما آقای عبدالله از هیچ گروه نظامی نام نبرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در حال به کابل باز می‌گردد که کمیسیون ارتباط طالبان با سیاستمداران افغان گفته است که چندین مقام از نظام پیشین با سلاح‌های آنان به افغانستان بازگشتند، اما انتقاد این است که طالبان از این روند فقط برای منافع سیاسی استفاده کرده‌اند و تاکنون هیچ مسئولیتی به مقاماتی که به افغانستان بازگشتند واگذار نشده است. از طالبان درباره بازگشت آقای عبدالله به کشور پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان پاسخ نداد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید جامعه جهانی باید افغانستان را فراموش نکند. این نهاد بار دیگر خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه با مردم در افغانستان شده است. بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها از فقر و گرسنگی در افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا برای حمایت از افغانان و حمایت از حقوق بشر به میلیون ها افغان کمک های بشردوستانه ارائه کنند. UNHCR ویدیوی از کمک های بشردوستانه سازمان ملل را در حساب توییتر خود بازنشر کرده و نوشته است که افغانان با بدترین بحران بشری در جهان روبرو هستند. در این ویدیو نشان داده شده است که امسال در بخش هایی به شماری از افغانان نیازمند کمک رسیده است، اما گفته شده در حالی که حقوق زنان و دختران در افغانستان با تهدید مواجه است، جامعه جهانی نباید افغانستان را از یاد ببرد. همزمان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا خواستار پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان است. این اداره نیز با نشر ویدیویی که زندگی افغانان نیازمند را منعکس می‌کند نوشته است در حالی که 5.7 میلیون افغان از خانه‌هایشان بیجا شده و خوشسالی نیز زندگی را بر آنان تخت‌تر کرده است، این کشور با یک بحران بشری ویرانگر مواجه است. به گفته اوچا 22 میلیون در افغانستان با کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اگر این کمک ها به موقع نرسد، هزاران کودک به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست خواهند داد. از طالبان درباره این نگرانی ها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این با اینکه پذیرفتند در افغانستان فقر افزایش یافته است، اما گفتند بحران در حدی نیست که جامعه جهانی انعکاس می‌دهد. دیروز دیوید لامی معاون حزب مخالف کارگر در حکومت کنونی بریتانیا که به تازگی از افغانستان بازگشته بود گفت که آنچه در افغانستان دیده وضعیت بسیار بد را نشان می‌دهد. آقای لامی در مصاحبه با یک تلویزیون گفت اگرچه وضعیت بشری در افغانستان پیش از خروج نظامیان خارجی نیز متشنج بود، اما اکنون خرابتر شده است. لامی که از شفاخانه ها و جاهای دیگر در افغانستان بازدید کرده است، افسوس که کودکان در افغانستان به دلیل گرسنگی در آستانه مرگ هستند. او همچنان گفت که نزدیک به 80% افراد در افغانستان با فقر و گرسنگی مواجهند و نیاز است تا جامعه جهانی دست به کار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که مسکو به ویران کردن اوکراین در تهاجم غیر معجش متهم است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امریکا و متحدانش باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. او در این باره در دیدار با سردار بردی محمدوف رئیس جمهور تازه انتخاب شده ی ترکمنستان روز جمعه گفتگو کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین در مسکو میزبان رئیس جمهور منتخب ترکمنستان بود. او در دیدار با رئیس جمهور همسایه شمال غربی افغانستان از امریکا و متحدانش که در افغانستان حضور داشتند، خواست مسئولیت بازسازی این کشور را بر عهده گیرند. ولادیمیر پوتین گفت:
اعتقاد راسخ ما این هست که مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان در درجه اول بر عهده امریکا و متحدانش میباشد که با حضور 20 ساله افغانستان را به نقطه حساسی رسانیده اند.
این سخنان را پوتین در حال ابراز داشته که ایالات متحده امریکا، اروپا و شماری از کشورهای دیگر جهان از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خشمگین هستند. در پی تهاجم مسکو بر اوکراین، بخشی از آن کشور به ویران مبدل گشته. روسیه نیز پس از آغاز جنگ در اوکراین در اواخر ماه فوریه با تحریم‌های بی‌پیشینه جهانی مواجه شده است. عزیزالدین مارج دیپلمات پیشین افغان بدین نظر است که پوتین با مطرح کردن بحث بازسازی افغانستان و انداختن بار ملامت به دوش واشنگتن و متحدانش در تلاش کم کردن فشار حمله به اوکراین و خسارات هنگفت به این کشور است.
روسیه به افغانستان آمد شورای وقت، اما تمام بنیاد افغانستان با ویرانه بدل شد. مسئله غرامت نگفتن و زیادتر اتهام بزرگی که با روسیه متوجهش است حمله به اوکراین است. چون اون مسئله را باید یا کم زیر چی بگیرن، چون پوشی کنن روسیه مداخله میکنه. مثلا مسئله افغانستان که باید ایجا امریکا تاوان میتو بازسازی کنه.
با ورق زدن تاریخ افغانستان دیده میشود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 80 میلادی برای 9 سال در افغانستان حضور نظامی داشت و پس از آن نیز از حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان حمایت میکرد. اما اتحاد جماهیر شوروی در جنگی که بخش زیادی از زیرساخت‌های افغانستان تخریب و تلفات انسانی بلندی بر جای گذاشته بود، به گفته عزیزالدین معارج هیچ مسئولیتی نپذیرفت، نه در بخش بازسازی و نه هم در بخش پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان. بل برعکس، پس از برپای حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 20 سال پیش، روسیه از افغانستان خواست تا بدهی‌هایی را که به دولت وقت کمونیستی افغانستان داده بود بدهد، بدهی‌هایی که پسانتر روسیه آن را به افغانستان بخشید. بر بنیاد امضای توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان، ایالات متحده آمریکا و متحدانش در 31 اگست به حضور نظامی خود در افغانستان پایان دادند و حکومت افغانستان به دست طالبان سقوط کرد.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک قاضی محکمه بریتانیا درخواست در مورد لغو پروازی که بیش از 30 پناهجو را از این کشور به رواندا انتقال میداد رد کرد. این اقدام بسیاری سازمانهای دفاع از پناهجویان را خشمگین ساخته و پناهجویان در بریتانیا را به هراس انداخته است. بیشتر از سید سمیع عباس میشنوید.
یک قاضی محکمه بریتانیا روز جمعه تلاش ها را برای لغو پروازی که قرار است روز سه شنبه بیش از 30 پناهجو را از این کشور به رواندا انتقال بدهد رد کرده، ولی به پناهجویان این حق را داد که تا آخرین لحظه قبل از پرواز بر علیه این حکم اقدام قانونی کنند. پرواز روز سه شنبه اولین پرواز طبق معامله بحث برانگیز بین حکومت بریتانیا و کشور رواندا در شرق آفریقا به شمار می رود. بریتانیا در نظر دارد یک تعداد از پناهجویان را که با پنهان شدن در کشتی های بزرگ و یا قایق‌های کوچک از طریق بحیره مانش خود را به این کشور رساندند به رواندا انتقال بدهد تا درخواست پناهندگی آنها بررسی شود. اگر این پروسه آنها موفقانه باشد آنها در رواندا میمانند. جانتن سویفت قاضی محکمه روز جمعه درخواست این پناهجویان را که به حمایت اتحادیه کارگری و گروپ های حمایت از پناهجویان ترتیب شده بود رد کرد، ولی گفت آنها می توانند تا روز دوشنبه بر ضد این حکم اقدام قانونی کنند. درخواست دیگر در مورد سیاست اخراج از بریتانیا و معامله انتقال مهاجرین به رواندا قبل از ختم ماه جولای در نظر می باشد. پناهجویان و سازمانهای حامی حقوق آنها تصمیم اخراج این افراد را با منشورهای بین المللی مهاجرت مغایر می دانند و حکم محکمه را غیر بشری می خوانند. جیمز نیکل وکیل مدافع یک سازمان خیریه که با مهاجرین کار می کند در مورد این حکم محکمه بریتانیا گفت:
این حکم برای پناهجویان فلاکت بار است. این یک پالیسی بی‌رحمانه می باشد. ما پناهجویان داریم که با حدود 100 نفر آنها صحبت کردیم که به آنها گفته شده است که به زور از این کشور خارج می شوند. آنها کسانی هستند که به این کشور داخل شدند. آنها از کشورهای جنگ زده هستند که با افسردگی دست و پنجه نرم می کنند. این کار به اندوه آنها می افزاید و افسردگی بیشتر برایشان ایجاد می کند. این یک رسوایی مطلق است.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و پریتی پاتل وزیر داخلی حکومتش از حکم محکمه‌ای که درخواست لغو پرواز به رواندا را رد کرد استقبال نمودند. در پرواز روز سه‌شنبه قرار است 37 پناهجو از بریتانیا به رواندا انتقال داده شوند. بریتانیا در مورد این مهاجرین معلومات دقیق نداده، ولی سازمان‌های حامی پناهجویان می‌گویند در گروه افرادی که از طریق بحیره مانش به این کشور آمدند پناهجویان سوریه و افغانستان شاملند. لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422112-46-01.
پنج و هفده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مساف هند می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این مسابقات ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. بر بنیاد گفته های فدراسیون، تیم ملی آمادگی خوبی برای حضور در این مسابقات دارد و بازی پیشرو در شهر کلکته هند برگزار می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این 1-2 از تیم ملی فوتبال هنگ کنگ شکست خورد. این مسابقات در هند برگزار شده و برای هموار کردن راه برای پنجمین دور جام ملت های آسیا است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 اوره را مقابل زیمبابوه آغاز می کند. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که نخستین مسابقه این سلسله به وقت افغانستان ساعت 4 دیگر آغاز خواهد شد. بر بنیاد گفته های کرکت بورد، دو دیدار دیگر این سلسله در روزهای 22 و 24 این ماه میلادی برگزار خواهد شد. با گفته کرکت بورد، اگر تیم افغانستان در این سلسله مسابقات پیروز شود، می تواند مستقیما به جام جهانی 20 اوره کرکت راه یابد. تیم افغانستان پیش از این 3 بازی یک روزه را مقابل زیمبابوه آغاز کرده بود که هر 3 آن را برد و با امتیاز خوبی در جدول سوپر که جام جهانی صعود کرد. و آفریقای جنوبی دیروز با 7 ویکت هند را شکست داد. هند در نخستین مسابقه سلسله 20 اوره در برابر آفریقای جنوبی با بیرون شدن تمامی ویکت هایش در 20 اوره 211 دوش هدف داد. آفریقای جنوبی توانست هدف داده شده را با داشتن 3 ویکت در 19 اور به دست آورد و بازی را از هندوستان ببرد. این مسابقات بازی های سوپر لیگ برای جام جهانی است که طبق برنامه شورای بین المللی کرکت در کشورهای مختلف برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر پیام های شما را داریم. اکنون میشنوید که شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی درباره آن چه عدم پیگیری مورد قتل زنان در ماهای اخیر در افغانستان میخوانند ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی میگویند هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش قضایای قتل زنان و دختران گزارش شده، اما به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور ثبت این رویدادها دشوار شده است. آنان با اشاره به گزارش های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه ها میگویند نگران این وضعیت هستند. این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می کنند. زرقای افتلی فعال حقوق بشر میگوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته، از او جمله قتل هایی که توسط گروه طالبا گرفته زنها و قتل رسانیده شدن و بعد از او اجسادشان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا ای که وابسته هایشان و بستگانشان او را او اجساد تحویل بگیرند، و همچنان زنهایی که از سوی خانواده هایشان اعضای خانوادهشان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند.
خانم یفتلی همچنان میگوید قضایایی هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیدند، اما خانواده هایشان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگشان را بیماری های مانند کرونا به مردم گفتند. زرقای یفتلی همچنان ادعا می کند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان، خانواده هایی که زنان آن حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند، قضایایی به خشونت های فیزیکی و سرانجام قتل های زنان زمین سازی کرده است. مسئولان وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کنند. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در مورد رویدادهای قتل زنان پس از صدور فرمان رهبر آنان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران در پیامی کوتاه نوشت هیچ حقیقت ندارد. وجمه فروغ، یک تن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است، از 9 قتل زنان در یک هفته اخیر سخن می گوید. به گفته این عضو جامعه مدنی، آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا میشوند. فروغ بر رادیو آزادی گفت:
حداقل در هفته گذشته، مثلا در یک هفته، ما در 7 روز مثلا تا 9 رویداد قتل زنا را هم مثلا چی کردیم، گزارش گرفتیم از ولایت مختلف افغانستان. اما ای به ایمانا هم هست که ای تنها مثلا قتل هایی هست که گزارش داده شده.
مجمع فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان و بغلان یادآور شد. این فعال مدنی میگوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایت حقوقی به زنان در حکومت طالبان است. در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن که میسون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، سازمانی های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکم خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه ای مبارزه می کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس ها دیگر کاربرد ندارند. به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، قتل زنان در 9 ماه اخیر عوامل مختلف داشته. آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می کنند. حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است، در حالی که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت های کاری، تعلیمی، تحصیلی و پوشش بر زنان مطرح می شود. یک تن دیگر از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود می گوید طالبان زنانی که در بخش‌های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده یا هم تا هنوز ناپدید هستند. این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالی عزیزی پلیس زن و شماری دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یادآور شد. این بانو از سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مثل خانم عالی عزیزی که تا فعلا هیچ معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده، مثل از او هزاران خانم دیگری که در افغانستان قبلا کار میکردن، یا قاضی بودن یا در بخش نظامی کار میکردن، سارنوال بودن و همچنان فعال مدنی بودن، تعداد بیشترشان کشته شده که هنوز آمار اینا دقیق معلوم نیست و جامعه جهانی هم در این مورد هیچ نظریه نداده و هیچ توجهی نکرده.
او همچنان به کشته شدن دختران در هرات در چک پوینت امنیتی طالبان اشاره کرد که به ادعای وی به بهانه توقف ندادن موتر از سوی افراد طالبان کشته شدند، اما این بانو دلیل قتل آنان را فعال بودن آنان در جامعه مدنی و اشتراکشان در اعتراضهای خیابانی عنوان می‌کند. این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزار شریف اشاره کرد و گفت تا هنوز دلیل قتلشان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدیدند. پس از اعتراض‌های زنان به خاطر ایجاد محدودیت‌هایی که طالبان بر آنان وضع کرده بودند، گفته شده جسد چند زن که فعال مدنی بودند در شهر مزار شریف پیدا شده و از تیرباران شدن پلیسان زن نیز در این ولایت حکایت شده است. همچنان شماری از زنان و دختران که از سوی طالبان بازداشت شده بودند هم در این ولایت گفته می‌شود پس از رهایی به قتل رسیدند که در این مورد جزئیات بیشتری به رسانه‌ها نرسیده است. اما هفته پیش رسانه‌های محلی بلخ از پیدا شدن جسد سربریده یک زن در چاه گزارش دادند که حکومت محلی طالبان گفته چند تن را به اتهام قتل وی بازداشت کرده و شوهر این خانم که نظامی پیشین بوده را به قتل او متهم کرده است. هرچند در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می‌شود، اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه هاست. خانواده‌های قربانیان زن نیز در 9 ماه حکومت طالبان ناشناخته ماندند و آنان نیز در بسیاری از موارد حاضر نیستند هویت و چرایی قتل زنان عضو خانواده خود را به رسانه‌ها بگویند. این شمار از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی می‌گویند نبود مراجع پیگیری کننده، نبود آمار دقیق، عدم دسترسی به اطلاعات و محدودیت کار رسانه‌ها سبب شده این قضایا به گونه درست انعکاس پیدا نکند. خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مسئولان و کارمندان شفاخانه‌های ولایات هم که در نظام پیشین در قسمت شریک ساختن آمار قتل و خودکشی زنان همکاری می‌کردند، برخی از آنان در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی از دادن اطلاعات اینچنینی معذرت خواستند و تأکید کردند که طالبان به آنان اجازه صحبت در این مورد را ندادند. با این همه پیدا و پنهان قتل زنان در افغانستان اتفاق افتاده که در 9 ماه هیچ نهاد ملی و بین المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان آمار دقیقی از آنها ارائه نکرده و در مورد این قضایا صحبتی نکردند. نگرانی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی افغانستان این است که با تداوم این روند زنان و دختران بیشتری قربانی شده و جان دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. بازی 20 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. تیم زیمبابوه در حال بتنگ است. با از دست دادن 8 بازیکنش تا کنون 159 دوش انجام داده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در ای آخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سخت گیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستند قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. ما از ولایت میدان وردک به تماس شدیم. میخواستیم دمی صاحب ما که هست ولسوالی حصه دوی بهسود، کلن همی دو ولسوالی حصه دو حصه اول امسال که کوچی آمدن یک سر بی نظمی های را راه انداختن که کشتگار مردم با رمیشان نابود میکنن و تخریب میکنن. مردمی دهات نشین اکثرا همون نان دسترخانشان از زحمتشان به دست میوین از کشتگارشان. خب وقتی اینا کشتگار مردم با این کارشان خراب میکنن، خب مردم از احساساتی شاید عمل کنن بعضی هایشان. میخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان این خواهش رو بکنم که تا حد امکان جلوی این کارهای کوچی ها رو بگیرن.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت از 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین افغانستان به کشور بازگشت. آقای عبدالله پس از گذراندن چند ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از این کشور بیرون شده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید جامعه جهانی باید افغانستان را فراموش نکند. این نهاد بار دیگر خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه با مردم در افغانستان شده است. ایران و ونزوئلا سند همکاری‌های 20 ساله را در تهران امروز امضا کردند. این سند شامل همکاری در زمینه‌های نفت، پتروشیمی، گردشگری و فرهنگی می‌شود. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به کیف پایتخت اوکراین رسید. او در توییت امروز گفت که با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره بازسازی این کشور و پیشرفت به سمت کسب عضویتش در اتحادیه اروپا بحث خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی حساس به مساف تیم هند می رود. این بازی به سلسله رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در هند برگزار می شود. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز سلسله بازی های 20 اوره را با زیمبابوه آغاز کرد. اکنون تیم زیمبابوه بتینگ می کند. این تیم تا حال با از دست دادن 8 بازیکنش 159 دوش انجام داده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. از همراهیتان سپاسگزاری میکنم. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش میشود. پیش از آن این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. به همین امیدواری یک بار دیگر میپردازم به نشر برنامه از میدان ورزش. در نخست از راه اندازی مسابقات فوتبال در کابل برایتان معلومات خواهیم داد.
امروز دو مسابقه برگزار میشه و یک تیم از ارتقا میکنه و یک تیم هم سقوط میکنه برای پایین.
گزارش مشنوید در رابطه بر نگرانی دختران ورزشکار از عدم فعالیت هایشان در چند ماه گذشته.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدن برشان میگم که محدودیت هایی که سر رای بانوان قرار دادن قصد بکنم.
و در اخیر برنامه محمد نعیم ماهر رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ در رابطه با مسابقات والیبال در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
خاطی والیبال است بین 14 ولسوالی ولایت بلخ که از بینش چهره های خوب انتخاب میشه به تیم منتخب ولایت بلخ.
با عرض سلام مجدد، فدراسیون فوتبال کابل مسابقات دست دوم و سوم کلب‌های شهر کابل را در جریان هفته گذشته را اندازی کرد. در این مورد بیشتر از حیات الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل بشنوید.
مسابقات کابل که آغاز شد امروز سه‌شنبه افتتاحش بود بین 9 تیم لیگ دوم کابل برگزار شد که امروز دو مسابقه برگزار میشه و یک تیم از ارتقا میکنه و یک تیم هم سقوط میکنه برای پایین. همچنان روز شنبه لیگ سوم ما که 11 تیم است هم آغاز میشه ساعت 5 بجه بین 11 تیم دسته سوم کابل است. لیگ سوم گفته میشه بین 11 تیم است. روز یک شنبه دو شنبه سه روز دو بازی میشه و همچنان روز سه شنبه چهار شنبه بازم از لیگ دوم چهار بازی در دو روز میشه و روز پنج شنبه هفته بعد انشالله رحمان که یک مسابقه از لیگ دوم میشه که ما لیگ سوم مهم میشه به این شکل ادامه داره. لیگ اول کابل ما برگزار نکردیم به خاطر که تمام تیمای دسته یک ولایت 31 ولایتی که فعالیت دارن داده تیم اسک اینا تا زمانی که لیگ قهرمانان مسابقات مقدماتی از این نشه لیگ ولایت برگزار نمیشه. انشالله که مسابقات لیگ قهرمانان دور مقدماتیش در هر زون بین قهرمانای ولایات میشه، بعد از اون دو تیم صعود میکنه به لیگ قهرمانان به جای تیم جوانان لغمان و تیم جبلسراج که از پروان اینا سقوط کردن، تیم 11 و 12 بودن سقوط کردن از لیگ قهرمانان، عوضش دو تیم دیگه ولایات هر تیمی که باشه جای از اونا را میگیرن. همین بود برنامه مسابقات فوتبال کابل و ولایات به میشکل قسم زنجیری با هم یا ارتباط دارن.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی دختران متوقف گردیده، اما تا کنون که حدود 10 ماه میگذرد طالبان تا هنوز در رابطه با آغاز فعالیت دوباره ورزشکاران زن تصمیم اتخاذ نکرده است. در این مورد گزارش را آماده کردم که با هم یک جا مشنویم. این تلاش برای به دست آوردن پیروزی برای کشور است که نظام حاکم شرط اجازه فعالیت ورزشی را به بازیکنان فوتبال زن نمی دهد. اما آنان در تلاش آوردن افتخارات برای باشندگان کشورشان هستند. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پس از بیرون شدنشان از کشور برای نخستین بار در ماه اپریل یعنی حدود 1.5 ماه پیش در مسابقات فوتبال منطقوی ایالات ویکتوریای استرالیا شرکت کردند. اما اینجا در افغانستان با گذشت حدود 10 ماه هنوز هم برای زنان اجازه ورزش داده نشده است. ورزشکاران زن می گویند که هرچند حکومت طالبان در این مورد بارها تعهد کرده بود، اما با گفته آنان تا هنوز با تعهداتش عمل نکرده است. آنان می گویند که طالبان گفته بودند که برای ورزش زنان یک محیط مسئول ایجاد می کنند، اما می افزایند که هنوز هم برای زنان مطابق به تعریف طالبان یک محیط مسئول ایجاد نشده است. یکی از ورزشکاران پارا المپیک در کابل که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت تمام ورزشکاران زن نسبت به آیندهشان به شدت نگران هستند.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل ورزشکارای ماست که چرا امارات اسلامی یک تصمیم صحیح نمیگیرند، چرا آماده هزین نمیشه که به جای اینکه افغانستان پیشرفت کنه افغانستان به عقب روان است، چرا این تصمیم خود نمیگیرند؟ واقعا ما بسیار زیاد پریشان میشیم.
وای میگوید به اساس علاقمندی که به ورزش دارند حالا این کار را به گونه انفرادی انجام میدهند و زمانی که تحت پرسش طالبان قرار گرفته برایشان گفتند که دکتران برایشان توصیه کرده تا ورزش کنند. او همچنان افزود که در حال حاضر شمار زیادی از ورزشکاران زن در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. حفیظه بهمنی که استاد رشته مویتای در افغانستان بود و ده ها شاگرد داشت پس از ورود طالبان کشور را ترک کرده است. او که حالا در اسپانیا زندگی می کند می گوید تلاش دارد در اینجا برای دختران افغان که به ورزش علاقه مندی دارند یک مرکز آموزشی ایجاد کند. او از طالبان می خواهد که باید برای فعالیت ورزشکاران زن در داخل کشور زمینه را فراهم سازند.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم یا جدن برشان میگم که محدودیت هایی که سر رای بانوان قرار دادن پس بکنن تا بانوان بتانن ورزش بکنن درس بخونن و اهداف هایی که دارن اینا بتانند که به ما اهداف های خود برسند.
به همین گونه ورزشکاران زن از جامعه جهانی می خواهند که در این بخش فشارهایشان را بر طالبان بیشتر سازد تا به زنان حق بدهند. از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 10 ماه سپری می شود. در این مدت بر فعالیت های ورزشی زنان محدودیت وضع شده و در کنار منع شدن بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی از کار، مکتب ها برای دختران بالاتر از سن 6 نیز بسته شده اند. طالبان همچنان پوشیدن حجاب را بر زنان اجباری کردند و گفتند که زنان بدون محرم سفر کردن نمی توانند. هرچند چند ماه قبل ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان تعهد کرده بود که برای فعالیت های ورزشی زنان محیط مناسب و مسکون را فراهم می سازد، اما این کار تا هنوز در عمل پیاده نشده است. محمد الله احساس، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان، با رادیو آزادی یک بار دیگر تعهداتشان را تکرار کرد، اما گفت هنوز هم زمان باقی است که برای آنون یک محیط مسئول فراهم و در این مورد تصمیم گرفته شود.
در افغانستان در بدنی روزنی ورزش دارن و دیگر که
اداره ورزش و تربیت بدنی به این کار میکنند که برای ورزشکاران زن در داخل کشور یک محیط سالم و مسئول و یونیفرم مناسب را برابر کند، اما در این مورد منتظر فیصله رهبری امارت اسلامی هستیم.
هرچند آقای احساس نگفت که چه زمانی برای زنان ورزشکار محیط مسئول فراهم میشود، اما پیش از این مسئولان کمیته ملی المپیک طالبان گفته بودند این کار به زودی صورت میگیرد، چیزی که تا هنوز عملی نشده است. تلاش کردیم دیدگاه فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، را در مورد سرنوشت بازیکنان کرکت زن داشته باشیم، اما وای در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان زنان در بیشتر رشته های ورزشی فعال بودند، از فوتبال گرفته تا کرکت، و به همین گونه در بخش های تکواندو، بایسیکل رانی، جمناستیک، مویتای، پارالمپیک، جوجیستو، زیبایی اندام، فوتبال ساحلی، سنوکر و شماری از بخش های دیگر تیم های ملی زنان موجود بود. اما پس از بقدر رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت های زنان متوقف شد، بیشترشان افغانستان را ترک کردند و شماره هم در کشور باقی ماندند و به خاطر محدودیت های موجود آنها نیز تلاش بیرون شدن از کشور را دارند. شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به سخنان محمد نعیم ماهر، رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ، که در رابطه بر اندازی برنامه ها و رقابت های والیبال در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات ما جریان داره در ولایت ما، را با برنامه‌ای که ما روی دست داریم در هم قریب ان شاء الله که عملی میشه. مسابقات والیبال است بین 14 روز ولی ولایت بلخ، از بینش چهره های خوب انتخاب میشه به تیم منتخب ولایت بلخ، و بعدش مسابقات زونی شمال است که در مزار شهری برگزار میشه، و از تیم زونی شمال که بین هفت ولایت برگزار میشه در مزار شهری، تیم اول و دوم زون را پیدا میکنه در مسابقات لیگ برتری والیبال کشوری، که بعد از مسابقات لیگ برتر در شهر کابل برگزار میشه از طرف فدراسیون ملی والیبال افغانستان به همکاری حکومت کمیته ملی المپیک افغانستان. بعدش ما برنامه‌ای که خود داریم با هر ولسوالی مسابقات در خود ولسوالی برگزار میکنیم، مثلا ببینیم قاعده و تیم هایشان، اگر تیم زیاد داره وقت زیادتر میگیره، اگر کم داره وقت کمتر میگیره. راست بخیر در جمعه آینده یک مسابقات در ولسوالی بلخ برگزار شوه، دیگه مسابقات ما به شکل جریان داره و باز سیمینارهایی که است در برنامه های ماست که باید از کنها برگزار شوه، و می شدستیم که تا از طرف مرکز حمایتی مالی و کمک شوه که بتانیم که از طریق استادای خوب که در کشور داریم همین سیمینارها در مزار شهری برگزار کنیم، که تا بتانیم بخشی و تشیم ها که والیبال است جاتر میاری شوه، که برنامه خودی ولایت است که در خودی ولایت ما 8 تیم والیبال داریم که تیم های علیف ماست، و بعد از مسابقات تونها هم باز مسابقات ولسوالی ها دونها رو برگزار میکنیم. اما سالا ما سال 4 مسابقه در مزار شریف از تیم علیف خود میگیریم. انشاءالله که مسابقات برگزار شد باز تمام گزارشات شما جزئیات تن روزمره دستیم شما و همکارایتان و دیگه دوستای ما قرار خود دادیم که باید چیزی امده بازوستیم فعلا تمامگیری تمام ورزشکارای ما از خوب است که از طریق ما به گوش تجارای ملی ما برسانیم که ما اسپانسرهای کم داریم بخاطر لباس و توپ و بازی مسایل دیگه مشکل است. شما ببین که افغانستان فعلا یکی از کشورهای هست که از طریق اقتصاد بسیار پایین است، فعلا نمیشه ورزشکاری که مثلا نگه لباس نداشته باشه، مثلا در تورنمنت هایی که میگیریم ما حداقل کپ و جان همین مدال و چیزهایی که مزارت داریم اینا نباشه بسیار مشکل است دیگه، چون فدراسیون نامش افتخاری است، کدام بودجه خاص ندارن، کدام ماش و چیز ندارن که ما بتونیم که برنامه خوبی داشته باشیم. اگر امکانات دسترسی ورزشی والیبال و هر ورزشی ما در ولایات مخصوص ولایت بلخ حداقل 30% هم ما اگر امکانات داشته باشیم انشاءالله که برنامه بسیار خوب و زیبا خواهد داشتیم، و شما شاهد تمام برنامه ما خواهد دیدین. دیگه باز هم کوشش میکنیم که بتاریم که از طریق همین رسانه و از طریق شما دوستان و گوش مسئولین ما و گوش تجار ملی ما برسانیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خون گرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شماره از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها منجر به جنگ و جدل و درگیری فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان دلیل این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. عمر معلم مکتب ناز و انا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما کستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی اگه میگه اینی کار کنم نمیکنم، ما من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی یکی از جوانان شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او نیز در مورد خود گفت وقتی که عصبانی می شود چی می کند از زبان خودش می شنوید.
دیگه حوصله می کنم، بعد که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، می رویم در اتاق تنهایی می شنم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونی می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی می شود. هرگاه از جای دیگر ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار می شیم تو همیشه نمی شیم. مثلا یگان که یگان گپاک می زنم ما قار می شیم. مثلا دفتن یک کس می گه اینو تی اگپ است. سرونو زیادتر قار می شیم یا برادر می گپ می زنم مثلا سر از او قار می شیم. که چرا به ما این گپا رو می زنم؟ نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب می کنه. کسابش جای دیگه خرابش رو می باز ما رو بیاب می کنه. بسیار بیاب سلزود می شه.
بایر جوان دیگر است که عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش می گوید که خیلی کم حوصله است و حوصله هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد و با اندک حرف عصبانی می شود.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنن. اونا بعضی کسا هست که امی درست در تحصیل کردن نمیتونه دیگه یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع چیزی نداره نمی کلش با حساب به حوصلگی مجرگم میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز فیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده میده ما به حوصله است و حوصله مزاق نداره این درست.
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد.
بعض هاست بی حوصله است، همه در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، ای خساره کل گیس رابندی. تنها نیست که آمد باید کار ما تعال شود، دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از او خرابندی سر تمام است. سر هم اگیس اون نموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه، از به جای مبره با تینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینا متاسفانه موتورسیکل از رابندی بند مانده بود، به جای برآمد. دفعتن خودم هم موتورسیکل زدم، همون موتور.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی میشوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، بعضی از جوان ها در مسائلی که پیش می آیه عکس العمل های احساساتی نشان می دن، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده. یعنی این نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفته میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا محصل بیایه اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظرم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است. یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود را تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود را تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود را تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود را تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود را تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، من تصور میکنم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بدن. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثریت از جوانان ما همدل نیستن، درک نمیکنن، نمیفهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمیشناسن و نمیفهمن. اگه این مهارت برشان آموزش داده شود اینا میتونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشارهش به پایین میریزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یک دیگه را بر روی یک دیگه میزنن و ضمن اینکه اشاره ها میشکنه و به سرک میریزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتوروانا هم میریزه. این موتوروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که تنها به میستری ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چه میشام کشیده شده، حالا باید هم به شفاخانه بره و هم به میستری بره. به واسه که اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت وقتی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا، اشاره موترشون، حالا مجبور هستن که برن به شفاخانه 2000 3000 دیگه هم بدن که افتوار اینا پانسمان شه. حتی گاهی اوقات تو را متفق افتاده که چشم برآمده و من باور دارم که چشم با 5000 وانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولادایت بده. ما آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآیه اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب
حساب میشه.
متاسفانه که این هم یکی از مسائل افغاناست. اکثریت از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی را بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود را کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
جان تو چشم تو دو مصرای یاد غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. فرشته جان تو چشم تو دو مصرای یک غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، دو چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سر و پای وجود مهربانت بهار انجام عاشق، فرشته جان تو چشم تو دو مصرای یک غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. زمین خاره را فرشته جان، تو چشم تو مصرایه